وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. خدمت عزیزان و سروران معززم، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو تقدیم داریم. دیشب نظران باره که سروران معززم مطرح شد و لقد خلقناکم ثم صورناکم. ما طرح ابتدایی شما آدمیان رو ریختیم، ماده وجودی شما آفریده شد، اونگاه این ماده رو به قالب درکشیدیم و به او صورت بخشیدیم. خب الله الخالق الباری المصور، نام خداوند سبحان از اوصاف نیک او مصور است، تصویرگر وجود و هستی، تصویرگر آدمیان. فرمود ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه. بعد از اون که صورت به این ماده داده شد، اونگاه گفتیم برای ملائکه که اسجدوا آدم، سجده کنید برای آدمیان. توضیح داده شد که سجود ملائکه الله برای آدمیان سجود بر آدم نیست، بر جنس آدم است، یعنی سجود بر مقام انسان است، به دلیلی که سجده در قبال این جاهلون فلرز خلیفه است. سجده از آن مقام خلافت است و خلافت منحصر به آدم علی نبی جناب علیه السلام نیست. این یه مقامی است که شأنیت این مقام رو فرزندان آدم به طور کلی دارند، همشون میتوانند حائز مقام خلافت باشند. پس این یه سجود و خضوعی است که ملائکه الله به جنس آدمیان و نوع بشر دارند. چرا سجود دارند؟ به همون معنایی که دیشب خضوع رو گفتیم، به دو دلیل. یک این که آدمیان آموزش به علم الهی یافتند، علمی که علم الاسماء کلها، اینها علم کلی آشنایی با اسماء و صفات الهی یافتند که ملائکه چنین علمی رو ندارن، یعنی رجحان علمی آدمیان بر ملائکه الله. بعد دوم اون رجحان دیگری است، اون مقامی است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، اون بحث امانت است، اون بحثی است که ملک چنین مقامی را ندارد، اون بحثی است که اشاره کردیم دیشب که فرشته عشق ندانست چیست. قصه مخوان، بخواه جام گنابی بخواه کالدمی است. اون مقام عشقی است، اون مقام شوری است، اون مقامی است که الهی سینه ده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز، که فرشته بوی این عشق رو نکرده است، بوی این سوز و ساز و وصل و فصل و گداز رو با خداوند سبحان نچشیده است و نفهمیده است، ادراک اون نکرده است. این دو عامل است که موجب می شود ملائکه الله بر مقام آدم سجده کنه. خب تکرار نمی کنم مراز دیشب رو. فسجدوا، ملائکه الله سجده کردند، اینها به امر خداوند سبحان در قبال آدم خضوع کامل نشان دادند و شخصیت آدم رو ستودند. و سجدو الا ابلیس، جز ابلیس. اینجا فرازی بود که دیشب سخن ما باقی ماند و انشاءالله امشب تعویل میکنیم مطالب را. لم یکن من الساجدین، ابلیس در میان ساجدین دیده نشد، نبود در میان ساجدین و سجده کنندگان. یعنی در صف تعظیم کنندگان به آدم یه قایب وجود داشت، بقیه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، همشون سجده کردن، یکی فقط الا، این الا میشه اخراج لولا، اگر استثناء نبود اون فرد خارج شده به استثناء لکان داخل حتما داخل می بود، یعنی جزء این مجموعه می بود، اما این یکی از این جماعت خارج شد و سجده نکرد الا ابلیس. نه به تفصیل بسیار زیاد، اما مقداری لازم است که بنده پیرامون این موجود به این کلمه با دوستان مطالبی رو بگم. البته ابلیس رو رها نمی کنیم به اون دلیل که ابلیس ما رو رها نمی کند، انشاءالله ادامه رو باز مناسبت هایی هم دارد که خدمت عزیزان فردا شب هم به این قضیه خواهم پرداخت. اما الان اجمالی عرض کنم، گفتیم کلمه ابلیس در قرآن کریم به کار برده شده است مکرر، و این واژه واژه عربی نیست، از ماده ابلاس نمی آید برخلاف گفته بعض از لغویون، بلکه این واژه از واژگان غیر عربی قرآن کریم است، مانند خیلی از اسامی که در قرآن اومدن و اینا عربی نیستن، ابراهیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، اینا که هیچ کدام عربی نیستن، اینا اسامی عبری هم وارد قرآن شدن، اسامی سوریانی هستند وارد قرآن شدند، اسامی پارسی هستند وارد قرآن شدند. الذين يرثون الفردوس، کلمه فردوس چه واژه‌ای است؟ همون پرویز فارسی خود ماست. استبرق، استبرق پارسی است، تنور، تنور پارسی است، فارد تنور، این واژگانی است که وارد شده است. به اصطلاح ما میگیم کلمات دخیل در زبان ادبیات، و هیچ منافاتی ندارد که واژگان غیر عربی هم در قرآن کریم وجود داشته باشد. آنی که مهم است سبک و سیاق قرآن به لسان عربی مبین است، اما وجود واژگان غیر عربی در قرآن منافاتی با عربیت آن ندارد. حاجت به این بحث نیست، چون گفتم به ذهن عزیزان رو وقاد و نقاد میبینم اشاره میکنم. زمانی به دوستان میگفتیم از شاهکارهای ادب فارسی اگر شما بخواهید نام ببرید، واقعا از اول تا الان بخواید 5 تا اثر مطرح کنید در میان آثار منظوم و منصور پارسیان، بدون شک باید بگویید یکی از آن آثار اثر مکتوب و بسیار زیبای شیخ عجم سعدی شیراز و گلستان است. هنگامی که گلستان را آغاز میکنید و میخوانید دیباچه اون رو، میبینید منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت، و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات است، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور. آیا شاهکار نثر فارسی تو این چند خطی که من خوندم بیشتر کلماتش فارسی بود یا عربی بود؟ این که واژگان عربیش کم نبود، بیشتر بود از فارسی اون، هیچ منافاتی ندارن. اما دستور و قواعد گرامری که طبق اون سعدی سخن میگوید گرامر پارسیست، دستور زبان پارسیست، یعنی مشخص شما در فارسی میگید علی آمد، نمیگید آمد علی مثل عربی جا علیون، یعنی شما فعل رو ابتدای جمله نمی آورید در پارسی، نهاد رو در ابتدای جمله قرار می دهید و نهاد شما یا فاعلیست یا غیر فاعلی، فعل پس از آن می آید. ساختار جمله شما ساختار پارسی، ساختار جمله شما ساختار عربی است. پس اینکه کلمات غیر عربی در قرآن کریم وجود داشته باشد منافاتی با عربیت اون ندارد. ابلیس از واژگان غیر عربی قرآن کریم است، علمیت دارد و عجمیت دارد. لذا همیشه میگید ابلیسه، یعنی کسره نمیگیره، جر نمیگیره، غیر منصرفه به اصطلاح. خب پس خود کلمه ابلیس غیر عربی است، گفتیم ریشه اون یونانی است، همان دیابلوس یونانی است، به معنای موجود سرخورده و نومید، موجود سرخورده و مهیوس، این معنای این کلمه است. کلمه ابلیس در قرآن کریم عزیزان جمع بسته نشده است، ما ابالسه و ابالیس در قرآن نداریم، اما در کنار ابلیس یه واژه‌ای داریم که اون جمع بسته شده است در قرآن، و اون چیست؟ شیطان و شیاطین. شیطان و شیاطین در قرآن به شکل جمع به کار برده شده است، اما کلمه ابلیس حالت افرادی و مفرد دارد. ابلیس در قرآن کریم در تقابل با آدم است، اما شیطان و شیاطین در تقابل با انسان است در قرآن کریم. یعنی مشخص میشه آدم همان گونه که سرسلسله انسان هاست، ابلیس یه سرسلسله است، یه مؤسس اساسی است که به دنبال اون جماعت شیاطین می آیند. یعنی یه لیدر حزبی است، اون حزب حزب الشیطان است، و آدم جلودار یه جماعتی است که فرزندان او یا بنی آدم، بنی آدم نامیده می شوند. خب این، پس این یه معرفی اجمالی در مورد کلمه ابلیس. اما اینجا بر اساس اون بحثی که ما میخواییم تحقیق کنیم، آیا این ابلیس چه کسی بود که در قبال آدم سجده نکرد؟ توجیهات او را الان خواهیم گفت که چرا سجده نمی کند. خودش توضیح خواهد داد، میگوید چرا سجده نمی کنم برای آدم. اما این کیست که سجده نمی کند؟ گفته شد خدمت عزیزان که اینجا یه نزاعی وجود دارد. نزاع که عرض میکنیم یعنی اختلاف نظر علمی قابل بررسی و تأمل و استقبال از هر دو نظر است. گروهی از مفسرین و محققان قرآنی چنین میگویند که ابلیس یه شخصیتی بوده است از موجوداتی که خداوند آفریده است، از موجودات نامرئی الهی، از موجودات غیر انسی. انهو کان من الجن ففسق عن امر ربه، موجودی از جن بوده است، در میان ملائکت الله به عبادت مشغول بوده است، با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. غزل بسیار زیبایی رو جناب سنایی در دیوان دارند که اینطور شروع میشن: با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود، بر درگهش ز جمع فرشته، بر درگهم ز جمع فرشته کثیر بود. من خیلی فرشته من اطراف من رو گرفته بودند، اما چه بکنم که این جمع پیرامون من باقی نماند. بعد ادامه میده: آدم ز خاک بود و من از نور پاک او، گفتم که من یگانه بودم، او یگانه بود. خیلی زیبا غزل رو ادامه میده سنایی، 14-15 بیت است. من یه توی هر روز حضرت قرآن نقدش کردم، بعضی از ابیاتش رو تحلیل کردم اونجا هست تو کتاب. خب این موجود خود رو در میان ملائکت الله به عبادت خداوند سبحان گمارده است و مشغول است. این خط اول رو دارم میگم خدمت عزیزان. عبادت میکنه و هنگامی که خداوند به ملائکه میگوید عبادت کنید، چون ابلیس در میان ملائکه بوده است، پس طبعا این امر شامل حال اون هم شده است. اون هم مأمور بوده است به سجده برای آدم، اما سجده نکرد، استنکاف کرد و دیگه رانده شد، که حالا انشاءالله ادامه بحث رو این شب میخوانیم و خدمت عزیزان توضیح میدیم. این یه نظر، یعنی ابلیس رو یه نفوذی، ابلیس رو یه غیر، یه بیگانه از صفت ملائکت الله در میان ملائکه میدانن، موجودی که ملک نیست اما در میان ملائکت الله قرار دارد، لذا طبعا تمرد هم می کند، سرپیچی هم می کند، اطاعت هم نمی کند و چنین حال و روزی را دارد. اما گروه دیگر این توجیه رو نمی پذیرند و این رو عنوان قول قبول نمی کنند. کی؟ کسانی مانند شیخ طوسی، استهزار دارید، در میان عالمان شیعی اولین شخصیتی که یه تفسیر از بای بسم الله تا تای تمت به شکل تفسیر ترتیبی جامع تدوین کرد، که هم لغت بگوید، هم ادب بگوید، هم واژه بگوید، هم حدیث بگوید، هم سخن بگوید، هم کلام و اعتقادات بگوید، هم اخلاق بگوید، به تفسیر جامع ترتیبی، اولین کسی که چنین تفسیر رو در میان شیعه عرض کرد، شیخ طائفت حقت المحبت الامامیه ابی جعفر طوسی، مردی بود از همین بلاد، شیخ طوسی، صاحب تفسیر مستطاب التبیان فی تفسیر القرآن، اولین تفسیر شیعی است که 10 جلد است. و شیخ در تبیان محکم مقابل این قول اول می ایستد، میگه نه، ابلیس ملک بود. میگوید ابلیس ملک بود، خداوند سبحان از قلنا للملائکه، به ملائکه گفتیم که بر آدم سجده کنند و ملائکه سجده کردند، فسجدوا الملائکه كلهم الا ابلیس. این الا یعنی چی؟ استثناء دیشب اشاره کردم، اصل در استثناء اتصال است. یعنی وقتی شما میگید همه شاگردان کلاس حاضرند جز یک نفر، آیا اون یک نفر جز این کلاس بوده است یا نبوده است؟ شما کسی که داخل است خارج میکنید، فلا استثناء معنا ندارد. الا ابلیس جاء القوم الا زیدن، در کلام عرب میگوین قوم آمد مگر زید نیامد، یعنی زید مثلا این قوم بوده اما اشتباه کرده نیامده است. فسجد الملائکه تو کلهم، ملائکه همشون سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، استکبار کرد و چه شد و چه شد. این بزرگان میگوین نه ابلیس ملک است، اشکالی هم ندارد. خب بعد چه فرقی بین این، چرا این اختلاف پیش اومده از اختلاف نظر؟ اون جماعت اول یه سابقه ذهنی دارن، میگن آقا ملائکت الله چی هست؟ معصوم هست. ملائکت الله اسمت دارن، مگر ملک میتواند خطا کند؟ مگر ملک میتواند مرتکب اشتباه باشد؟ ابلیس اشتباه کرده است، پس ملک نبوده که اشتباه کرده است، چون ملائکه دارای مقام عصمت هستند و شایسته و برازنده این جماعت نیست که تمرد از فرمان الهی کنند. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه الله عباد پسندیده خدا هستند، اینها فرمان الهی و طاعت الهی میبرند و خطا نمی کنند. بنابراین دلیل پس ما ناچاریم بگیم ابلیس ملک نیست. اما این گروه دوم و این بزرگان چون شیخ طوسی، اینا میگن نه هیچ ایرادی ندارد. شما اون سابقه ذهنیتون رو عوض کنید، شما به چه دلیل میگویید ملائکت الله اسمت دارند؟ به چه دلیل میگویید کل ملائکت الله اسمت دارند؟ نه، شما تجدید نظر در پیشفرضتون بکنید تا چنین نتیجه و حکمی را استنباط نکنید. بدون شک گروهی از ملائکت الله که مسئولیت های ویژه‌ای دارند، اینها ممکنه مسئولیت به اسمت داشته باشند، اما دلیلی بر اسمت کل ملائکه وجود ندارد. یکی از ادله‌ای که نقض اسمت ملائکه می کند وجود همین جناب ابلیس است. این ابلیس ملکی است از ملائکت الله، اما نه این که کل ملائکت الله قوه تمرد و انتخاب و اختیار نداشته باشند. گروهی دارند و گروهی ندارند، به موقعیت پوسته ها، ویژگی ها و کارهای حساسی که دارند مراتب ملائکت الله متفاوت است. خب اینی که قرآن گفت نه او کان من الجن یعنی چه؟ و بحثی نداره اینجا، بحث جن یعنی چه؟ هر موجود ناپیدا را جن میگویند، هر موجود پیدا را انس میگویند. اگر ما آدمیان را انس میگن یعنی دیدنی، جن یعنی ندیدنی. به اون کودکی که به اون نوزادی که در شکم مادر است جنین میگویند، چون دیده نمیشود. به اون باقی که سطح و اون نور خورشید نمیرسه بهش جنت میگن، چون دیده نمیشه. به اون سفری که سر انسان رو زیر او پنهان میکند جنه میگویند. به اون موجودی هم که دیده نمیشود جن میگویند. ملک بودن با جن بودن هیچ منافاتی ندارد. خب این دو بحث رو من مطرح کردم، ابلیس پس ملک است، لم یکن من الساجدین و سجده نکرده است. اما خب این دو نظر علمی است، دل ما محکم نمیشه به این مقدار مطلبی که گفتم، کم مناسب میبینم در اینجا. یعنی خود بنده به عنوان حالا یه کسی که به هر حال این مسئله رو کاویدم در جای خودش، بارها هنگامی که بحث ابلیس رو در قرآن مطرح میکردم، خدا میداند این دغدغه ذهنی بوده است، هم آرا این گروه رو هم آرا اون گروه رو تأمل میکردم. اما هنگامی که خطبه با عظمت و نورانی 192 نهج البلاغه امیر المؤمنین رو، خطبه قاصحه رو، من توفیقی بود خدمت عزیزان بررسی بیشتری شد و در طی 28 جلسه درسی تدریس شد، نکات و دقائق و ظرافتی که امیر المؤمنین در مورد شیطان و دشمن شناسی و ابلیس در این خطبه مطرح می کنن گره گشای کار بود. لازم می بینم که از طعم شیرین این سخن خدمت عزیزان مقداری رو منتقل کنم و بازگو کنم. در کنار این از کلمات نورانی وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت زوات مقدسه محمد و آل محمد، متاع مطالب دیگری داریم که در راستای همین بحث استفاده میشه. من یه چند خطی میخونم چون کاملا بحث ما منطبق با همین آیات سوره اعراف هست. تکرار میکنم خطبه 192 نهج البلاغه امیر المؤمنین اطول خطبتن، این طولانی ترین خطبه امام علی است در نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه امام همین خطبه است. امیر المؤمنین چه میفرماید؟ یه مقدار گذشته است، من از یه قسمت های شروع میکنم که وجعل اللعن و جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده، خداوند لعنت رو بر اونها قرار داد که منازعه با حضرت او میکنن در میان مخلوقاتش. سمخت، از اینجا بحث ماست، سمخت تبر بذالک ملائکته المقربین، خداوند ملائک، ببینید بحث امام در مورد کیه؟ در مورد ملائکه. امام میفرماید خداوند یه آزمونی میخواهد از ملائکه مقرب خیش بگیرد. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. آزمون کجاست؟ جاییست که اینا بتونن جواب بدن، مجبور نباشن. گزینش رو میخواید بکنید، گزینش جاییست که انتخاب گزینش و اختیار باشد. امام میفرماید خداوند میخواست در میان ملائکه مقرب رتبه بندی کند، متواضع را از مستکبر برون بکشد. فقال سبحانه، اونگاه گفت خداوند و هو العالم بمزمرات القلوب، خداوند نیاز نداشت که چیز بداند، مزمرات وجود این جماعت میداند، اما میخواد به خودشون ثابت کند. و محبوب و محجوبات القیوب، چی گفت؟ انی خالق بشرا من تیم، ملائکه من بشری میخواهم بیافرینم از جل. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی شکل دادم و اونگاه از دم خودم در او دمیدم و او دمساز با آن راضی شد که بشنو این نی، چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. وقتی نای وجود آدمیان با نوای الهی دمساز شد، اونگاه نفخت و فیه من روحی، فقعوا له ساجدین، برای او به سجده درفتی و خضوع تواضع برای او نشان بدهی. قرآن میگه فسجد الملائکه، امام فرمود فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، دایت آیه رو امام میفرمان ملائکه سجده کردن همشون الا ابلیس. تا اینجا آیه قرآن بود، برمیگردد امام به فرماشات خودشون میفرمان اعترضت کل حمیه، ابلیس رو یه حمیت و غیرتی گرفت، گفت عجب ما برای آدم سجده کنیم؟ آدم ز خاک بود و من از نور پاک، گفتم که من یگانه بودم، او یگانه بود. اعترضت کل حمیه فافتخر علی آدم به خلقه، ابلیس نسبت به آدم افتخار کرد بنابر اون مایه خلقی که دارن. اینو رو کامل توضیح میدم ان شاء الله خدمت عزیزان. و تعصب علیه به اصله، و بر اساس گوهرش و نژادش و ملیتش و شعبش و قبیلش نسبت به آدم چیکار کرد؟ تعصب نشان داد و برتری نشان داد. فعدو الله، امیرالمومنین شیطان رو میگن، ابلیس رو میگن عدو الله، فعدو الله این دشمن خدا، امام المتعصبین، پیشوای اهل عصبیت و اهل غضبیت شد، و سلف المستکبرین و جلودار مستکبرین و رهبر حزب استکبار شد. الذی وضع اساس العصبیه، ابلیس کسی است که اولین بنیادهای حمیت و عصبیت نابجا و تعصب ناپسند رو نهاد. و نازع الله رداء الجبریه، و با خداوند در جامعه تجبر و بزرگی منازعت کرد. و درع لباس التعزز و خلع قناع التذلل، و جامعه تواضع رو در قبال خداوند از تنش درآورد و روحیه تکبر. الا ترونه، الا ترونه کیف سقره الله به تکبره. اما ادامه ماجرا بخوانید ببینید خدا چگونه کوچک کرد او را به خاطر تکبرش. و وزعه به ترفعه، و خدا به زیر کشید او را با حال این که میخواست فراتر و بالاتر باشد. فجعله فی الدنیا مدهورا و عبدله فی الاخرت سعیرا، خدا لعنت خود را در دنیا بر او قرار داد و جهنم و دوزخ را جایگاه او قرار داد. خب حالا این رو، این قسمت رو ملاحظه فرمودید، امیرالمومنین فرض مسئله را اصلا کجا قرار دادند؟ خداوند چه کسانی را میخواد امتحان کند؟ ملائکه را. اگر موضع ابلیس در میان ملائکه نبود و جایگاهی در میان ملک نمی داشت و ملک نمی بود، کل فرمایشات امیرالمومنین در اینجا صحیح نبود. اصلا فرض کلام امام اینه که ابلیس از ملائکه است که دارد چنین امتحان و اختباری را میدهد. حالا به اطمینان بیشتر فاعتبروا، اعتبار بگیرید آدمیان، به ما کان من فعل الله به ابلیس. ببینید خدا با ابلیس چگونه عمل کرد. این یه الگوی عملی برای شماست. چطور؟ از احبط عمله الطویل و جهده الجهید، خدا تمام اعمال ابلیس را باطل کرد، حبط نابودی، محو کرد. چه اعمالی را؟ و کان قد عبد الله سته آلاف سنه، و حال این که این ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود. و کان قد عبد الله سته آلاف سنه لا یدرا، معلوم نیست برای شماها، امن سن دنیا امن سن الاخره، آیا سالهای 364 پندوزی است یا نه یه سالهایی است که هر یک روز اون 50000 سال شماست؟ اینشو نمیدونید از کدوم سالهاست. انکه بر ساعت واحده، چرا؟ از یه آن تکبر در قبال خداوند سبحان و استکبار در قبال جبروت الهی. خب مراد من این قسمت اصل مطلب امام که میشه استفاده کرد مؤید و تأیید نظر اون بزرگانی که ابلیس رو ملک میدانند این قسمت است. فمنزا بعد ابلیس یسلم علالله به مثل معصیته، کی میتونه از این معصیتی که ابلیس انجام داده سالم بدراید؟ وقتی که ابلیس با اون ثوابت متکبر میشه این پایان اوست. خب وقتی یک کسی بدون اون ثوابت متکبر باشد در چه چیزی در انتظار اوست؟ کلا، نه هرگز. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا به امر اخرج به منها ملکا، خداوند هرگز با یه جرمی که به سبب این جرم یه ملکی را از مقام قرب خارج کرده است، هرگز انسانی را همراه با این جرم به بهشت وارد نمی کند. یعنی متکبر پا به بهشت الهی نمی گذارند. امام دارن تصریح می کنند، میگن خداوند سبحان اخرج به منها ملکا، خداوند ملکی را از مقام قرب خیش دور کرد. یعنی دقیقاً ابلیس رو به عنوان یک ملک امیرالمؤمنین در این خطبه قاصره معرفی میکنن و مطرح میکنن. اینجا دیگه جای تأمل نیست. با این استحکام سخن و با این پشتوانه‌ای که آراء این بزرگان داره و ظواهر قرآن هم همین رو نشان میده، دیگه نباید دست و پا زد برای اون که ما بخواهیم دامن ملائکه را از این گناه بشوییم و بگوییم اینا دامنتر نکردن به این باب. نه، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. برمیگردیم به سخن. قال ما منعک ان لا تسجد، قال ما منعک ان لا تسجد. خداوند سبحان یه گفتگویی رو بین خود و شیطان و ابلیس در اینجا مطرح میکنه. خطاب رسید از مستر زلجلال به ابلیس که ما منعک ان لا تسجد، جناب ابلیس چه علتی دارد که سجده نکردی؟ اگر در مقام قرب خداوند سبحان یه ملک هم یه خطایی انجام دهد، بدون توجیه و محاکمه قانونی و حقوقی مستوجب عقوبت نمی شود. برای اون هم باید پرونده تشکیل بشه، باید بازجویی و بازپرسی لازم باشد، اونگاه صدور رأی باشد. و الا بدون بررسی دقیق، بدون محاکمه، بدون خواندن دفاعیه، بدون خواندن کیفرخواست، خداوند حتی ابلیس را هم عقاب نمی کند، چه رسد به دیگران. جناب ابلیس ما منعک ان لا تسجد، چه مانع شد که تو سجده نکردی؟ از امرتک، هنگامی که من تو را امر کردم و فرمان دادم به تو. قال انا خیر من، اینجا مقوله و دفاعیه ابلیس است. قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا من خیر من برتر و بهتر از آن آدمی هستم که گفتی بر او سجده کنم و تواضع به او نشان بدهم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو من را از نار و از نور آفریدی، اما او را از جل و خاک تیره آفریدی. چگونه من موجود ناری و نوری به این موجود خاکی تیره سر فرود آورم و تواضع کنم؟ و این توجیه خیلی قابل تأمل است عزیزان، و نکات بسیار دقیق اخلاقی، بسیار دقیق تربیتی رو از این بحث انشاءالله باید استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. اولین جمله‌ای که شنیدیم در پاسخ ابلیس، دیگه با همون جمله اول تمام مطالب را تا آخر بخوانید، به مجرد این که در قبال خداوند سبحان گفت انا خیر من، به تعبیر بزرگان دیگه قافیه تا آخر مشخص است. اولین جمله‌ای که ابلیس دم از اون میزند آن است که در قبال جلال الهی و در قبال صفت خداوندی و در قبال شکوه الهی برای خود وجودی میبیند. قال انا، من. سخن او با انانیت و منیت آغاز میشود و در قبال خداوند سبحان برای خود وجودی میبیند. قال انا، من. سخن او با انانیت و منیت آغاز می شود و در قبال خداوند سبحان و در قبال جلال الهی. اگر کسی سخن از انا بگوید، موضع اون کاملا مشخص است. اولین خطا و اولین اشتباه ابلیس که کاملا وضعیت اون رو روشن کرد در قبال خداوند سبحان، آن بود که یه شخصیت، انانیت و یک موضع مستقلی برای خدا خود در پیشگاه خداوند سبحان تصور میکنند و خودش رو یه موجودی و یه وجودی، یه استقلال رأیی برای خود در قبال خداوند سبحان میبینند. این نکته اساسی است. همان که گاه گفته این خدمت عزیزان، از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. اگر در وجود انسان ذره ای خودی بماند، هرگز خداوند نخواهد بود. انسانی که محور رو بر انانیت، بر منیت بنیاد گذارد، در مسیر می‌رود که ابلیس افتتاح کننده آن مسیر است. در قبال خداوند سبحان خود رو یه استقلال رأی برای خیش قائل شد. انا، خدای تو یه طرف، ما یه طرف، تو این طور میگی، ما این طور میگیم، با کی؟ ببینید، در ذات تمام موجودات عالم عزیزان فقر است. تمام موجودات عالم حاجتمند و مفتقر الله تبارک و تعالی هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء. این فقر در مورد ما آدمیان نیست. تمام ممکن الوجود، تمام موجودات خلقت وجود از حضرت حق یافتند، ماهیتشون رو از خداوند سبحان گرفتن، همه در ذات خودشون نیازمند و حاجتمند به خداوند سبحانه. اگر اینه دیگه ما عدم ها ایم و هستی ها ما، تو وجود مطلق و هستی ما، دیگه در قبال هست الهی که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، دیگه با وجود خداوند چه کسی میتواند بگوید انا موجود، انا، ما هستیم؟ اولین نکته خطا بر اینجا بنیاد گذارده شد که ابلیس انانیت مستقلی و یه شخصیتی در تقابل با خداوند سبحان برای خیش پیدا کرد. توضیح میدیم اینها رو بیشتر. این جمله اول، به دنبال اون انا، من خیر من، من بهتر از آنم، به دلیل اون که اون رو خدا یا از گل آفریدی و من رو از نور آفریدی. نور و نار خاصیت سعودی دارد، اما تین و خاک و جل ماهیت تیره دارد، ماهیت اسفلی دارد، رو به پایین می رود، اما آتش، نار، نور رو به بالا می رود. پس بنابراین من قابل قیاس با او نیستم، من کسی هستم و او کسیست، چگونه من برای او سجده کنم؟ اشتباه دومی که ابلیس مرتکب شد همین بود عزیزان. هنگامی که خداوند سبحان مؤاخذه می کند ابلیس رو، گرفتار مشکلی می شود که پس از او هم متاسفانه تا امروز انسانهای بسیاری گرفتار این خط شدن و مبتلای به این اشتباه بزرگ. این همان است که می بینید در کلمات معصومین علیه الصلاة و السلام از اون تعبیر می شود که اول من قاسه
ابلیس. اولین کسی که قیاس کرد در قبال خداوند سبحان ابلیس بود. اولین کسی که در وجود قیاس رو بنیاد نهاد ابلیس بود. قیاس یعنی چه؟ یعنی این که شما دو موضوع رو، دو موضوعی که ممکن است احاطه کامل به ابعاد این دو موضوع نداشته باشید و شناخت دقیق به احکام، زوایا و ابعاد و خصوصیات اون نیافته باشید، محکوم به یک حکم کنید و این دو رو به یک حکم نسبت دهید و یک رأی رو در مورد این دو صادر کنید. نام این دقیقا قیاس است. اینو من گاه مثال میذارم برای نمونه بهتر، گاه ممکنه شما این رو در مسائل طبیعی ببینید، در مسائل مادی خودمون میبینیم، اونگاه میاد فراتر تو مراتب اندیشه و فکر. این فرزند شما بیمار است، به دکتر مراجعه میکنید، طبیب نسخه ای صادر میکند، بعد میایید منزل میبینید دوا رو گرفتید، میارید شروع میکنید درمان کردن ازتون. امشب میبینید این فرزند دومی هم مثل اون فرزند اولی سرفه میکنه، میبینید اینم یه علائمی مثل اون دارد، میگید خب اینم دیگه مشکلش مثل همونه دیگه، بالاخره ما که دوا رو گرفتیم دیگه، چه ببینیم باز مجدد پول دکتر بدیم، پول داروخانه بدهیم، نسخه بدهیم، خب بسم الله دیگه این مقداری هم از این بوم بچه میدید انشاءالله خوب میشن. شما دارید چیکار میکنید الان؟ دارید قیاس میکنید. یعنی شما یه مختصر نشانه ها و امارات و علائمی که تو این فرزند دوم دیدید، این رو بدون این که بدانید این بیماری چیست، بدون این که آشنایی و وقوفی به حالات این کودک به این فرزندتون داشته باشید، عارف و آگاه به عوارض بیماری باشید، دارید به مختصر ادنا مناسبت محکوم میکنید این رو به حکم اول و چنین دارویی را تجویز میکنید. اما به فردا نمیکشد، میبینید حال این بچه عوض شد، دگرگون شد، نفس درست نمیاد، حالات عجیبی، روی دست شما میبرید بیمارستان، میبرید در محضر طبیب. طبیب نگاه میکنه چی دادین به این بچه؟ آقای مقداری از این شربت رو خونه بوده است، ما از این شربت و از این کپسول دادیم به این بچه. ای وای، شما میدونید چی کار کردید با این فرزندتون؟ میدونید چی وارد خونه این شده است؟ حال بیاد درست کنید. این قیاس است عزیز، این قیاس است. ماست میبندد دروازه میبندد، پس ماست دروازه است. این میشه قیاس. قیاس آن است که دو موضوع نشناخته رو ما محکوم به یک حکم واحد کنیم و این یه امری است که در قاموس طبیعیات عالم جایگاه ندارد، چه رسد در قاموس تشریعیات، چه رسد به مقام فکر، به مقام اندیشه، به احکام تشریعی الهی و قوانین الهی که ما بگیم ما چون در شریعت این مسئله این چنینه پس اون مسئله هم این چنین است. این زیاد از مبتلاوه بوده است در میان طبقاتی، نمیخوام اسم ببرم، این زیاد بوده است. بالاخره آقا نمیدونم چون فلان مایه‌ای که از آدم خارج میشود این مایه نجس است، پس اون مایه هم که به لحاظ تعریف از وجود انسان در میآید پس اون مایه هم نجس است. خیلی این بحثا پیش اومده است و مبتلای به این قیاس جماعت بسیاری بودند. برای همینه که اهل بیت علیهم السلام فرمودند الدین اذا قیس محب، هنگامی که مردم دینشون رو با قیاس بخوان بشناسن دین باطل میشود، چیزی از دین باقی نمیماند. دین امر قیاسی نیست. لا تقیس بارها نهی کردن قیاس نکنید در دین. چرا؟ چون شما موضوعات دینی رو تا تسلط کامل و شناخت کامل به این موضوع نداشته باشید نمیتوانید محکوم به حکم اون موضوع دیگر بکنید. نه، الا اینکه یه مورد دارد، یه مورد دارد و اون اینه که شما علت صدور حکم رو در مورد موضوع اول بدانید. اگر علت رو دونستید اونگاه میتوانید اون موضوع دوم رو هم که این علت رو دارد محکوم به این حکم کنید. یعنی شما وقتی بیماری این فرزندتون رو شناختید که اینه و بعد دانستید که این بیماری، یعنی دقیقا فرزند دوم هم همین علت رو دارد، همین بیماری رو دارد، مشکلی ندارید. چون نمونه میزن مثال میارن برای این، برای این قیاس دوم که البته قیاس نمیدانن بزرگان، این رو نمونه میارن. شما طبیب رفتید، طبیب بهتون گفته است آقا شما لیمو ترش نخورید، این مشکل براتون ایجاد میکند. لیمو شما رفتید طبیب گفته است آقا شما خربزه نباید استفاده کنید، انجیر هم نباید استفاده کنید، با این دیابت بالایی که شما دارید، با این فوران قندی که دارید، شما حق استفاده از این دو میوه رو ندارید. خب دیگه شما الان میدونید که بحث خربزه و انگور نیست، بحث انجیر نیست. شما هر میوه‌ای که شیرینی اون در این حد باشد نمیتوانید استفاده کنید. به تعبیر آیون و ادبا در الموصول میگه لا تأکل الرمان لأنه حامض، بهتون گفته است انار نخور چون انار ترشه. شما میفهمید بحث انار نیست، اگر لیمو هم باشد و ترش باشد حق خوردن نداره. اینو نمیگن قیاس، اینا اگر به تعارف میگوین قیاس منصوص العله میگن. اگر ما علت یه چیز رو فهمیدیم اشکال نداره، شما بفهمید آن هو آن شیء دیگر، آن موضوع دیگر هم که این علت رو دارد محکوم به یک حکم است. اما اگر ما نشناختیم یه موضوع رو کامل چگونه میخواییم محکوم به یک کنیم؟ آقای ابلیس شما میگویی که خدایا او از خاک هست و من از نور، آیا تو خاک را کامل میشناسی؟ آیا تو نار را کامل میشناسی؟ تو میدانی که در تمام ابعاد و جمیع ابعاد خاک به اصطلاح نسبت به نور، نسبت به نار این تنزل دارد و اون برتری دارد و رفعت دارد؟ تو آیا شناخت داری؟ تو چه این مسئله ای را میدانی که این گونه میگویی؟ یا نه قضایا برتر از این است، نه سخن از خاک است، نه سخن از نور است. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این بحث دیگری است که این جسم خاک الان مسجود توست جناب ابلیس. این تجلی الطاف الهی بر این خاک است که خاک رو مسجود ملک کرده است، و این تجلی روح الله در این وجود است که چنین ساحتی از او ساخته است. تو این مسائل رو که نمیدانی چرا داری قیاس میکنی؟ چرا داری قیاس میکنی؟ اول من قاس ابلیس. پس اشتباه اول ابلیس انانیت، منیت، این منم طاووس الدین شده. اشتباه دوم قیاس خام. حالا این قیاس خام برخواسته از چی بود؟ از اشتباه سوم، حسگرایی. حسگرایی و ماده پروری، یعنی بر اساس یه حس ظاهری ابلیس دارد قیاس میکنه. خب من که میبینم این خاک، من که میبینم این نوره، پس خاک از نور تنزل دارد، این برتری دارد. یعنی با حس، یعنی ماورای حس رو اعتبار نکردن، اندیشه و تعقل و زوایا و احتمالات رو زیر پا نهادن، این عامل ابتلاء این موجود است و گرفتار اون می شود. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. خب یه چنین موضعی رو در قبال خداوند سبحان گرفته است. مجموعه این مطالب همون برمیگردد به انای اول. عزیزان خب میدونین آفت اصلی الان در ادامه بحث خداوند مطرح میکنه. بذارید در خود آیه بگم خدمت عزیزان. قال فحبت منها، جناب ابلیس فحبت منها، هبوط. هبوط یعنی چه؟ یعنی تنزل مقامی. یعنی آقای ابلیس، حالا آقا که عرض میکنیم نباید بگیم آقا، یعنی جناب ابلیس حکم تو معلق شد، شما به دبیرخانه، شما به کارگزینی معرفی شدید. جناب ابلیس شما هبوط پیدا کردید از اون مقام عالی، از اون که در میان قدسیان، از اون که در میان عرشیان جایگاه و منزلت داشتید، به زیر آمدید. دیگه در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، اینجا به در آیید. قال فحبت منها فما یکون لک. خداوند دارد در عین این که حکم را صادر می کند، علت صدور حکم هم تو پرونده درج می شه. فما یکون لک ان تتکبر فیها، شأنیت تو نبود که در قبال خداوند سبحان و در این مقام قدسی سخن از کبر و تکبر بگویی. جرمی که ابلیس به اون جرم اخراج می شود همانیست که امیرالمومنین فرمود و خداوند اینجا مطرح می کند. ابا و استکبر، استکبار، استکبار، استکبار در قبال کی؟ در قبال آدم؟ نه نه نه، استکبار در قبال خداوند. هنگامی که امر صادر شد، ابلیس به جای این که امر خدا رو بگیرد و فرمان خداوند رو بگیرد، اومد تو زوایای مأمور فکر کرد، اومد تو گوشه کنار این امر بررسی کرد یه جایی انگشتی بتواند بگذارد. این برخواسته از چی بود؟ برخواسته از روحیه استکبار در قبال امر خداوند بود. این نمیخواست به تذیرت امر را، برای خودش شأنیتی قائل بود که من میتوانم نقد کنم امر الهی را و بگویم چه حاجت. برخواستگاه این فکر چیه؟ همون حیثیت و علامت علانیت در قبال خداوند سبحان. عزیزان الکبریایی و ردایی، همان گونه که اشاره کردم، کبریایی و کبر در قبال سقر. کبر جامعه زیبنده خداوند سبحان و لحول کبریا، کبریایی از آن است. تمام موجودات هستی در قبال کبریایی خداوندی دارای مقام سقرند، به دلیل اون که عظمت الامور ترن به یده و کل مستمدتون من مدده، به دلیل این که تمام وجود موجودیت خودشون را از خداوند سبحان گرفتن، هیچ موجودی در هستی و در عرضه خلقت و آفرینش خلقت مستقلی ندارد، تمام هستی استمداد از فیض حق دارند و تمام مستمرن در ادامه وجود هم به فیض سبحانی حاجتمندند. پس چه کسی میتواند بگوید که من چیزی دارم؟ تمام وجود مفتقر به خداوند سبحانه. پس ما یک کبیر بیشتر نداریم و اون هم حضرت باری تعالی است، الله اکبر من ان یوسف، که به توصیف ما هم در نمی گنجد. و در قبال کبریایی خداوند سبحانه کس نمی تواند ادعای بزرگی کند، ادعای کبریایی کند. این اون خطای اول، همون حدیثی که بارها عرض کردم خدمت دوستان عزیز، وقتی وجود و مقدس از سجاد اون آسیب شناسی خلقت رو در قبال خداوند سبحان مطرح می کردن و جرمیابی می فرمودن اولین خطایی که در پهنه خلقت شکل گرفت استکبار بود. استکبار آخرین خطا هم استکبار است، یعنی مجموعه تعدی ها، مجموعه تجاوز ها، مجموعه قانون شکنی ها عزیزان، مجموعه رعایت نکردن حقوق آدمیان رو اگر بررسی کنید، ریشه اصلی اون برمی گردد به همین، به استکبار. بالاخره کم و بیش ما گرفتار این آفت بزرگی اون تا در جای خودش گفتم اب نداره، ولی جنبه اخلاقی بحث هم باشه، یه بدی سبکتر باشه سخن خدمت عزیزان، استفاده اخلاقی هم بکنیم. وقتی استکبار بررسی میشه و که بررسی میشه، ببینید گاه کبر اینه، یعنی در قبال خداست، خدایا تو گفتی این کار بکن، من خیلی حاجت به این کار نمیبینم. این میشه چی؟ میشه الگوی شیطانی، میشه الگوی ابلیسی. یعنی الذین یدعونی استجب لکم، بیایید به طرف من، خدا میداند نیاز دارید، شما حاجت دارید اون رو بخوانید. اصلا وجود شما بدون خواندن خدا هیچ است، وجود شما بدون اتصال با خداوند سبحان پوچ است. چزنه سمت ها مرا ببریدن و از نفیل مرد زن نالیدن، سینه خواهم شر شر از فرا تا بگویم منز درد اشتیاق. شما درد اشتیاق دارید، باید او را بخوانید تا خودتون رو بیابید. ادعونی، منم منتظر شما هستم، من در انتظار شما هستم که بیایید بندگانم. استجب لکم، به دیگران هم نمیگم، خودم متکلم وحده، نه متکلم معلغیر، نه نستجب لکم، استجب لکم، خودم جوابتون رو میدم. صوفه استجب هم نه، سستجب هم نه، فردا نه پس فردا نه، الان جوابتون میدم. ادعونی استجب لکم. اما انم نظیم یستکبرون عن عبادتی، اما اگر در قبال آمدن پیش من استکبار کردید، گفتید ما نیازی نداریم، ما که عقلمون کار میکنه، ما چه حاجتی داریم؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بدانید به عقوبت و قهر خداوندی گرفتار می آیید. این یعنی استکبار در قبال خدا، این یه شرطشه. اما این یه تولیداتی داشت، این استکبار تولید دوم، این یعنی مرحله دوم، این استکبار، استکبار در قبال خداوند نبود عزیزان، استکبار در قبال اولیاء خداوند و انبیاء الهی بود. این قصه کهنه است که هرگاه هر پیغمبری سخن آغاز میکرد، میگفتن انؤمن لبشر مثلنا، آیا به یه انسانی مثل خودمون اعتقاد بیاریم، قبولش کنیم، فرمان بدهد به ما، دستور بدهد، اطاعتش بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی استکبار در قبال انبیاء الهی. آقا جوان 40 ساله، فرزند 40 ساله عبدالله، میخواهد برای ما تعیین تکلیف کند، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ما مگر شما خیال میکنید علت عدم ایمان ابو جهل چی بوده است؟ مگر علت عدم ایمان ابو سفیان چه بوده است؟ مگر علت عدم ایمان ابو لهب چه بوده است؟ در قبال وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، مشکل اول تمام این جماعت همین بوده است که من 72 ساله ولید ابن مغیره برم پیش جوان 40 ساله؟ من ابو جهل با این موقعیتی که دارم، با این جایگاهی که در قبیله دارم، من ولید با این 10 فرزندی که دارم، با این قبضه‌ای که در تجارت مکه دارم، در بازار اقتصاد جزیره العرب دارم، برم پیش یه جوانی که هو فقیر لا مال له، فقیر و پول نداره، عشیر و قبیله نداره، سن و سالی نداره، من چطور مقابل اون برم زانو بزنم و اختیارم به دستش بدم؟ یعنی چی؟ یعنی استکبار در قبال ولی خدا، یعنی استکبار در قبال انبیا. کثیری در طول تاریخ که رنگ سعادت و فلاح ندیدند عزیزان، محکوم به این استکبار بودند، یعنی حاضر نشدند گفتن انا. اینا هم گفتن انا خیرونه لولا نازل قرآن، مگر نمی گفتن چرا این قرآن نازل نشده است بر اون دو مرد از اون دو آبادی بزرگ؟ چرا بر عروه ابن مسعود ثقفی نازل نشده است؟ چرا بر ولید ابن مغیره 72 سال نازل نشده است؟ این از شبهاتش به قرآن اینا رو دارم بررسی میکنن. این استکبار در قبال انبیا، سوم یعنی اول تشبر در قبال خدا، بعد در قبال نمایندگان و سفراء الهی، سوم تکبر در قبال یک دیگر، تکبر در قبال امتیاز آدمیان و شخصیت انسانها و افراد بشر نسبت به یک دیگر. این همان است که ما نوعاً گرفتار این تکبر هستیم، ما نوعاً در قبال امتیازات دیگران سر فرود نمی آوریم، شخصیت افراد رو قبول نمی کنیم، مواهبی که خداوند بر انسانها داده است باورمون نمیشه، حسادت نمیگذارد، کبر نمیگذارد که سرفرود آمدیم تواضع کنیم، نمیپذیریم. من از فلانی حرف بشنوم امکان نداره، من نمیتونم شروع کنم، من اول آشتی کنم، من اول این حرف رو بزنم، من اول برم خونه فلانی. یعنی چی این حرف؟ ریشه تمام اینا در چیست؟ در کبر است. یعنی ما یه انانیت مستقلی دیدیم که اجازه نمیدهد یه مفاهمه و تعامل صحیح با مدینه و خودمون عزیزان برقرار کنیم. این نمیشه. گاهی عرض میکردم به دوستان، شما گاه میبینید متاسفانه هست این عزیزان، یه قدری معمولی تر بگیم بحث رو میبینید، گاه این کبر رو اونچنان میگیرد، پناه به خدا میبریم، گاه میبینیم بعضی از مردان جا دیگه کار ما به اونجا کشیده است که ما از زنمون حرف بشنویم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ کار ما به اونجا کشیده است، این خدا به توی فرزندی داده است، این خوش فکره، این جوان 14-15 ساله تو دارد به تر میگه، بعد میگه کار ما به اونجا کشیده است که از بچه 15 سالمون حرف بشنویم. این یعنی چی؟ یعنی کبر. اینا مصادیق کبر عزیزان. اما کبر در فاز سومون و در مرحله سوممون پناه میبریم. من یه نکته رو من عرض کنم و سخن رو ببندم اینجا، این که خداوند به اون فرمود فما یکون لک ان تتکبر فیها، ببینید فخرج انک من الساقرین، برو بیرون، برو بیرون، معطل نکن، ابلیس گم شو، برو بیرون، انک من الساقرین، تو چرا خضوع نکردی؟ چون تو خواستی بگی ما تو این جماعت بالاتریم، اما الان چی شدی؟ ساقرین از ماده چی میاد؟ از ماده صغار و تصغیر، تحقیره. برو تو از همه پستر و پایین تر، آنی که میخواهد بالاتر از همه باشد پایین تر از همه میشود. این سنت خداست تا امروز. من تکبر خزله الله، من تواضع رفعه الله. هر کسی که تکبر میکند در قاموس معامله الهی با او این است که خداوند سبحان به زیر بکشد او را. هر کسی که تواضع میکنه، یعنی ولو بالاست اما خود رو پایین میبیند، انانیت مستقلی نمیبیند، از خودش میتونه بگذره، بدونید خدا بلندش میکنه. عزیزان، اگر نگاه کنید انسان‌های موفق در طول تاریخ اونهایی بودند که از این دام‌ها به در آمدند، اونهایی بودند که خودی ندیدند و خداوند دستشون رو گرفت، اونگاه بهشون جلوه کرد. تا زمانی که آدمی در گیر و دار این مسائل است، عرض میکردم به بعض از دوستان، اینا میکشید، این مهار رو میکشید، این رد نمیشد، این حیوان، این جوب آب، هی میکشید رد نمیشد، عصبانی شده بود، هی میزد، شلاق میکرد. یه حکیم فرزانی اومد نگاه به کارش کرد، گفت چیا؟ گفت میخوام این حیوان رو رد کنم از این جوب، اما نمیاد اون طرف. گفت کارش به من بگذار. اومد این چوبش رو درون آب زد، آب رو گلالود کرد، بعد مار این حیوان گرفت راحت رفت اون طرف. گفت آقا ببخشید، شما چیکار کردید؟ شما جادوگرید؟ شما سسمی باز شو گفتید؟ چیکار کردید؟ چی شد که چنین کاری رو انجام دادید؟ این چه مسئله بود که انجام دادید؟ گفت عزیز من، تا زمانی که این حیوان عکس خود و تصویر خودش رو در آب میدید، حاضر نمیشد پاشو بگذره رو خودش و رد بشه بره اون طرف. وقتی خودش رو در آب ندید، اونگاه اون طرف آب آمد. تا زمانی که ما داریم خودمون رو میبینیم، نمیگذاریم از آبی، قدم به اون سو بر نمیداریم. تا انسان خودبین باشد، دیگربین نیست. تا آدمی خودبین باشد، خدابین نیست. امکان ندارد. این خطا اول است. ببینید اصلا اساس این حکایات در قرآن کریم بود برای اینها بررسی بشه عزیزان، که این استفاده ها و این فواید اخلاقی رو و این نکات سازنده زندگی رو از این آیات کریمه قرآن ما به دست آوریم و بدانیم و بهره ببریم. فخرج انک من الصابرین، قال، تا که بهش گفت خداوند سبحان، حکم صادر شد، کیفرهاس خونده شد، اجرای احکام، بگیرید بیرون کنید، فخرج، برو بیرون. تا گفت برو بیرون خداوند، قال، خدایا، خب بالاخره ما 6000 سال عبادت کردیم، انذرنی، میشه خدایا به من مهلت بدی؟ حالا ما از اینجا که رفتیم چشم، اما در هر کجا که ما رو میفرستی میشه به ما فرصت بدی؟ ما هم فرصتی داشته باشیم که کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. انذرنی الی یوم یبعثون، در جای دیگه داریم میگن انذرنی الی یوم یبعثون، ما را تا روز قیامت میشه خدایا مهلت بدی و فرصت بدی که ما از این فرصت بهره ببریم؟ در اینجا خداوند بحث نبود، در سوره اعراف به من مهلت بده. خطاب رسید انک من المنذرین، بله این خواسته تو مورد قبول است، ما به تو مهلت خواهیم داد، ما به تو فرصت میدیم. برای چی مهلت میده خدا بهش؟ خدایا حال که به من مهلت دادی، لعقودن می نشینم بر سر صراط مستقیم، کمین می کنم در صراط مستقیم، هر کدام از بندگان تو که بخواد پاشو تو صراط مستقیم بگذارد، و به ما اقویتنی لعقودن لهم صراطک المستقیم، من می ایستم در این صراط، هر کدامشون که وارد این صراط بشند، از مقابل، از پیش رو، از راست، از چپ، محاصرشون می کنم، کاری میکنم که در قدم برداشتن لرزه بر اندام اینها بیفته. حالا من اینجا بحث جدی با دوستان دارم. سریعا تا که این خواسته رو مطرح کرد، انذرنی، خدا گفت انک من المنذرین، باشه مهلت دادیم به تو. خدایا برای چی به شیطان مهلت دادی؟ خدایا اگر به شیطان مهلت نمیدادی و همونجا میگفتی نه، کاری که نداشت، مایی که برای تو نداشت، میگفتی لا، به تو مهلت نمیدهیم، به تو انذار نمیدهیم. اگر شیطان مهلت نمیافت، شاید خیلی از مشکلات را ما نداشتیم. آیا چه سریست در این ماجرا که خدا میگوید انک من المنذرین؟ و اصلا من اگر اجازه بفرمایید یه فصلی رو میخوام اینجا خدمت دوستان باز کنم که شاید تا به حال در بحثا به این شیوه، به این کیفیت وارد این مقوله نشدم. اصلا یه بحثای جدیتری رو در مورد شیطان بگذارید مطرح کنیم. بگیم اصلا این شیطان با ما چیکار دارد؟ اصلا شیوه ورودش به وجود ما چیست؟
اصلا ضرورت شیطان در خلقت چیست؟ چه کاره یه چه رو معلی از اعراب دارد؟ اگر شیطان نمی بود چه می شد؟ اگر می بود چه می شد؟ اینا یه مقولات خیلی جدیست، یه بحثایش که خیال نکنید اینا بحثای علمی و نظریست، نه، اینا بحثای عینی و ملموس زندگی من و شماست. مایی که پامون چپ گذاشتیم گفتیم لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما را گمراه کرد، واقعا همینطوره؟ ما که چپ نگاه کردیم گفتیم ای شیطان ما را فریب داد، آیا همینطور است؟ خیلی بحث داره اینجا. من انشاءالله سعی میکنم فردا شب یه بحث مستقل کاملی پیرامون همین سوالهایی که مطرح کردم پیرو با آیات شریفه انشاءالله خدمت عزیزان باز بکنم، و یه بحث شیطان شناسی درستی، یعنی اون بحث برخورد عملی شیطان با ما، برخورد عملی ما با شیطان، جایگاه شیطان در خلقت، انشاءالله این موضوعات رو سعی میکنم فردا شب خدمت دوستان عزیز و سروران معظم خانم ها و آیان به سمع مبارکتون برسانم. عذرخواهی میکنم که امشب یه مقداری من بیشتر از وقت خودم صحبت کردم. خداوند دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده بهتر و فزونتر رو از محضر قرآن در این ایام متعلق به اهل بیت علیهم السلام به ما عنایت بفرماید. صلوات اینا رو بفرمایید. امشب غروب جمعه شام چهارم محرم است. از کردم من دوست می‌دارم برامون سنت سنیه اهل ذکر عمل کنم خدمت عزیزان و سفران معزز. نوعا این دو سه شب زینت بخش محافل مصائب اهل بیت نام یاران با وفای حضرت سید الشهدا است. شاید یکی از اون شخصیت هایی که فرض جبرگرایی شیطانی رو زیر پا نهاد و یه اصلی رو ثابت کرد تو فرهنگ کربلا و عاشورا به نام اصل انتخاب و اختیار، که از هر کجا که بخواهی میتوانی بازگردی، اون شخصیتی بود که در اکثر محافل شیعی امشب اسم اون برده میشه. یعنی اون بزرگ مردی که وقتی مأموریت بهش دادن که گفتن بود بری مقابل فرزند پیغمبر بیستی و راهش رو ببندی، زمزمه‌ای در گوشش شنید وقتی از کوفه بیرون میآمد که به سوی